رحيم. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشي من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سوى أن كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف و نحوهما من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس و لعمری هازا واضح و لذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحروف اینون ولا اثر و انما ذهب الیه بعض من تأخر و لعله لتوهم کون قصدهی به ما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع له او المستعمل فی و الغفله من ان قصد المعنا من لفظهی على انحائه لا يكون من شؤونه و اتواره و الا فلیت و في نفسه ذلك فتعمل في المقام فإن دقيق و قد زل فيه اقدام و غير واحد من اهل التحقيق و التدقيق. مرحوم آخوند دیروز بحثشون به اینجا رسید که اسماء اشاره و موصولات و ضمائر هم نظیر معانی اسمیه و نظیر معانی حرفیه وضعشون عام است، موضوع لهشون هم عام است، مستعمل فیهشون هم عام است، اما در مقام استعمال شرایطی را واضع قرار داده است. پس اگر کسی بیاید اینجور بگه، بگد اصولاً در ضمائر و در اسماء اشاره واضع آمده است کلمه هازا را برای مفرد مذکر وضع کرده و مفرد مذکر یک مفهوم کلی است، یک معنای کلی است، اگر بگوییم لفظ برای این وضع شده است اما واضع شرط کرده، گفته هازا برای مفرد مذکر وضع شده اما لیشار الیه، تا ما با اشاره خارجیه به او اشاره کنیم، اگر کسی این حرف را بزند حرف غلطی نگفته، حرف خلاف واقعی نگفته است. پس موضوع اون له و مستعمل فی همان مفرد مذکره و اما این لیشار الی از قبیل همون قیدیست، لحاظیست که ما برای معنای حرفی میگفتیم. ما میگفتیم حروف وضع شده است من برای ابتدا وضع شده است، اما واضع لغت گفته است من را وضع کرده ام لیستعمل در اون ابتداهایی که حالتن للغیر هست، در اون ابتداهایی که آلتن للغیر هست و مندکن فلغیر هست. اینجا هم بگوییم لفظ هازا برای مفرد مذکر وضع شده است اما لیشار الیه با این اشاره خارجیه. خب این لیشار الیه دیگه به خود معنا بر نمیگرده، به موضوع اون له بر نمیگردد، به مستعمل فیه بر نمیگردد، بلکه این شرط استعماله. شما جایی هازا را استعمال میکنید که با انگشتتون به طرف هم اشاره بکنید. پس ولو اشاره کردید با اشاره شما اون متشخص می شود، مشخص می شود، اما این تشخص از ناحیه اشاره و در حین استعمال آمده است، کما این که معنای من هم ولو ابتداییت بود، اما بعد لحاظ انه حالتون للغیر، این ملحوظ بودن موجب تشخصش شد، اما این تشخص مربوط به استعمال، نه این که مربوط به موضوع اون له و یا مستعملون فیه باشد. اگر کسی همچه حرفی را بزند حرف غلطی نگفته. پس بنابراین ولو ما تشخص داریم، هم در حرف تشخص داریم، هم در اسم تشخص داریم، هم در اسماء اشاره تشخص داریم، اما همه این تشخصات از ناحیه استعمال. اسم مفهوم ابتدا هم عرض کردیم، مفهوم ابتدا هم وضع شده است لیستعمل در جایی که این ابتداییت خودش ملحوظ باشه، به نفسه ملحوظ باشه. خب ملحوظ بودن باعث تشخص ذهنی، اما این تشخصی است که به استعمال برمیگردد، نه این که به موضوع لا یا مستقبل فیه برگردد. بنابراین در اسماء اشاره و در ضمائر و در حروف، در همه اینها هم وضعمون عام است، هم موضوع لهمون عام است و هم مستعمل فیهمون. و بهترین شاهد بر این که هر سه عام هستند و هیچ کدام خاص نیستند، این که اگر شما به کلمات قدما و به کلمات بزرگان قبل از متأخرین مراجعه بکنید، از این که آیا موضوع له یا مستعمل فیه در حروف یا اسماء مبهمه خاص است یا عام است، اصلا بحثی به میان نیامده است، چون در این جهت فرقی بین اسم و حرف نمی دیدن. فرقی بین اسماء مبهمه و اسماء اجناس نمی دیدن. همین که بین اینها فرق نمی دیدن، بحث نکردن که آیا موضوع له اینها عام است و یا خاص است. این هم خودش بهترین دلیل بر این که در این جهت فرقی بین اسماء اجناس و بین حروف و بین اسماء مبهمه نیست. بله، در بین متأخرین تفتازانی و سید شریف از کسانی بودند که قائل شدند مستعمل فیه در حروف خاصه، و شاید علت توهم اینها هم این بوده است که دیدن ما وقتی خواستیم لفظ را در معنای حرفی استعمال بکنیم باید لحاظ انه حالتن للغیر را در نظر داشته باشیم، بما انه ملحوظ حالتن للغیر، این ملحوظ بودن را چون یه تشخص ذهنی است این را دیدن، خیال کردن این تشخص به مستعمل فیه و موضوع له برمیگرده و لذا گفتن مستعمل فیه خاصه، در حالی که ما کرارن تکرار کردیم و گفتیم تشخص هست، اما این تشخص از اطوار استعمال و از خصوصیات استعمال و از مجوزات استعمال، نه این که این از خصوصیات معنا باشد، چه به عنوان موضوع له چه به عنوان مستمر دوم. امر سوم، شاید جای بحث نباشد که ما گاهی لفظ را در همون معنایی که وضع شده است استعمال می کنیم. استعمال لفظ در موضوع له اسمش چیه؟ علمای اعلام اسمش حقیقته، برای این که بر طبق مقتضای وضع، همون مقتضای وضع ثابت شده، حق و حقیقت یعنی هر امر ثابتی، ولی گاهی لفظ را در خلاف اون معنایی که وضع اللفظ له استعمال شده است در اون استعمال میکنیم. اگر لفظ در غیر ما وضع له اولا استعمال شد، به این استعمال میگیم چی؟ استعمال مجازی. مجاز بهش میگیم برای این که ما عبور کردیم و جواز و تجاوز کردیم و گذشتیم از مقتضای وضع. مقتضای وضع این بود که لفظ را در موضوع اون له استعمال بکنیم، ما از این مقتضا گذشتیم و در غیر موضوع اون له استعمال کردیم، و لذا اسم این را میگذاریم چی؟ اسم این را میگذاریم عرض کنم که مجاز. منتها بین اصولیین حرفه که آیا مجاز هم مثل حقیقت احتیاج به وضع داره؟ چون بالاخره در هر لغتی باید ما با مجوز واضع الفاظ را استعمال بکنیم. آیا مجاز هم مثل حقیقت احتیاج به وضع داره؟ منتها فرق بین حقیقت و مجاز این است که در حقیقت وضع ما شخصی است، اما در مجاز وضع ما نوعی است. به این معنا که واضع لغت بعد از آنی که لفظ اسد را برای حیوان مفترس وضع کرد، یک وضع دیگر هم داشت، گفت شما این لفظ را در هر معنایی که یک نوع ارتباط و علاقه ای با این موضوع اون له داشته باشد، می توانید در اون معنا هم استعمال بکنید. به این وضع میگیم وضع چی؟ وضع نوعی. حالا اون علاقه میخواد سببیت و مسببیت باشه، میخواد مشابهت باشه، میخواد کل و جز باشه، میخواد تضاد باشه، که علاقه هایی که موجب میشود لفظ در غیر اون معنای اولیش استعمال بشه، در بعض از کتب اهل بیان و معانی تا 25 علاقه ذکر کردن، بلکه بعضی ها از 25 علاقه هم گذشتن و گفتن اصلا حد و حصری ما نمیتوانیم ذکر کنیم. جامعش این که بین مستعملون فیه و بین موضوع اون له یک سنخیتی باشه، یک مناسبتی باشد، لفظ را می شود در معنای دیگری که مناسب با معنای اولی هست استعمال کرد. خب پس مجاز هم احتیاج به وضع داره، ولی مرحوم آخوند این حرف را قبول ندارند. می فرماین حق این است که دلالت الفاظ نسبت به معانی مجازیه به طبع است لا بالوضع، یعنی ما باید به طبع خودمون مراجعه کنیم، ما باید به ذهن خودمون مراجعه کنیم، ما باید به عقل خودمون مراجعه کنیم. اگر عقل ما و ذهن ما مناسب دید این لفظی که برای این معنا وضع شده است در این معنا استعمال بشود، ما استعمال میکنیم، ولو واضع به ما اجازه نداده باشه، بلکه ولو واضع ما را منع کرده باشه. مثلا یک آقایی اسم پسرش را گذاشت حسن، این حسن هم یه آدم فرض کن که زیبا چاق، مثلا یه بچه‌ای که الان صورتش سفید، مثلا وزنش هم بچه دو ماهه 5 کیلوه 4 کیلوه، حالا اگر ما یه بچه‌ای عین این بچه دیدیم از نظر شکل از نظر قیافه مثل او، میگم حسن رو بده، ولو بابای حسن دگد بابا بنده حسن را برای خصوص پدر خود پسر خودم وضع کردم و به شما اجازه نمیدهم حسن را در این فرد استعمال بکنید، میگیم اجازه شما شرط نیست ولو شما واضح باشید. بنده وقتی به طبع خودم مراجعه میکنم و به ذهن خودم مراجعه میکنم، ببینم اگر اون لفظ را در اینجا هم استعمال بکنم، این استعمال استعمال غلط و ناجوری نیست. پس بنابراین استعمال لفظ در معانی مجازیه به تبع است، چه واضع راضی باشد چه واضع راضی نباشد. اگر در یک مواردی واضع اجازه داد و گفت می شود لفظ موضوع برای این معنا در این معنا هم مجازن استعمال بشه، ولی ما وقتی به طبع خودمون مراجعه کردیم، طبع ما او را نپذیرفت، طبع ما او را نپسندید، اینجا میگیم استعمال صحیح هست یا غلط؟ میگیم استعمال غلطه. واضع گفته است بنده نوعاً اجازه دادم به شما که لفظ موضوع للکل را در جزء استعمال بکنی، ولی خب یک انسانی کل اعضایش کل قلبش هم جزءشه. حالا اگر بخوام من به جای این که بگم جاءنی زیدون بگم جاءنی قلبون، این رو می‌بینیم طب میپذیرد یا نمیپذیرد؟ نمیپذیرد. پس اونی که مدار مجاز هست این که طبع انسان او را بپذیرد، چه واضع اجازه داده باشد چه واضع اجازه نداده باشد. پس حق این است که بگیم دلالت الفاظ بر غیر معانی موضوع له به طبع است، لا بل عرشبت که وضع، حالا میخواد وضع وضع نوعی باشه، میخواد وضع وضع شخصی باشه. حالا یک نوع دیگر هم داریم که اونم به طبع است که بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. حالا عنایت بفرمایید. فتلخص مما حققناه، از اون چه ما تا اینجا گفتیم، ما خدمت شما عرض کردیم و گفتیم در اسماء اشاره وضع شده است برای مفرد مذکر، اما لیشار الیه بالاشارت الخارجیه، یا ایاکه وضع شده است برای مخاطب لتخاطب معه. عرشبت که خب این لیشار الیه یا لتخاطب معه اینها ولو باعث تشخص می شوند، اما تشخص در استعمال، نه تشخص در موضوع له و یا مستعمل فیه. فتلخص مما حققناه ان التشخص، تشخصی که حاصل می شود و ناشی می شود از قبل استعمالات، لفظ هازا را وقتی خواستید استعمال کنید باید در جایی که اشاره می کنید، خب با این استعمال متشخص شد، چون اشاره مشخص جزئی خارجی است. بنابراین اون تشخصی که از راه استعمال به دست می آید، این لا یوجب تشخص المستعمل فیه، این موجب نمی شود که مستعمل فیه متشخص باشه. حالا سوا اون کان تشخصا خارجی، یا چه تشخص تشخص خارجی باشد، چون گفتیم هازا وضع شده است تا استعمال بشود در جاهایی که آدم با دست اشاره می کند و با دست یا اشاره ذهنی است، این اشاره خارجی است. حالا ولو با این اشاره متشخص شد این آقا، اما این تشخص از ناحیه استعمال آمد، نه این که مستعمل فی هم متشخص باشه. کما فی مثل اسماء الاشاره، یا تشخص تشخص ذهنی باشد، کما فی اسماء الاجناس، در اسماء اجناس هم خدمتتون عرض کردیم اونجا هم متشخصه، چون اسم وضع شده است لیراد به المعنا، اما به ما هو هو، یعنی این هو هو ملحوظ ذهنی ماست و هر چیزی که ملحوظ ذهنی بود متشخصه. پس ولو از ناحیه ذهن متشخص شده است، اما این تشخص کاری با موضوع له و مستعمل فیه نداره، استعمال متشخص شده. کما فی اسماء الاجناس والحروف، که حروف هم به ما انها حالتون للغیر و نحو اینها، من غیر فرق فی ذلک، در این جهت بین اسماء اجناس و بین حروف و بین اسماء مبهمه هیچ فرقی نیست. من غیر فرق فی ذلک بین الحروف و اسماء الاجناس و اسماء الاشاره. ولعمری هازا واضح، خیلی روشنه. ولذا لیس فی کلام القدما، اگر شما به کلام قدما مراجعه کنید نمی بینید یک فصلی را که اینها باز کرده باشن که آیا موضوع اون له در حروف خاص است یا عام. اصلا بحث نکردن، چون فرقی بین اسم و حرف در این جهت نمی دیدن. ولذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحروف، آیا در حروف خاص است یا عام، از این بحثی نشده، چون فرقی بین اسم و حرف نمی دیدن. لیس اینون ولا اثرون، هیچ اثری شما نخواهید دید. و انما ذهب الیه، و در خاص بودن مستعملون فیه در حروف فقط دو نفر رو پیدا کردیم که نظرشون این بود، یکی تفتازانی یکی هم سید شریف. و انما ذهب الیه بعض من تأخر، متأخرین آمده اند و مستعملون فیه خاص بودن را عنوان کرده اند. ولعله، و شاید منشأ این نظرشون هم این بوده، ولعله لتوهم، اینها توهم کرده اند که ما کجا کلمه من را در ابتدا استعمال می کنیم، جایی که لحاظ کنیم انها حالتن للغیر. این لحاظ حالتن للغیر را چون باید ما لحاظ بکنیم، این را موجب خاص بودن مستعملون فیه دانستن. ولعله لتوهم کون قصدهی، باید ما معنای حرف را قصد کنیم، بما هو فی غیره، به لحاظ انها فی غیره و حالتن لغیره، اینها توهم کرده اند که این قصد به ما، قصد به ما هو فی غیره، این من خصوصیات الموضوع له، این باعث شده است که موضوع اون له خاص بشه یا مستعملون فیه خاص بشه. من خصوصیات المستعمل له، یعنی از چیزهایی است که باعث خاص شدن موضوع اون له شده یا باعث خاص شدن مستعملون فیه شده. در حالی که ول غفله، اینا غفلت کردن، من ان قصد المعنا، از این که قصد معنا از لفظ، علا انحائه، چه به ما هو هو، چه به ما انها حالتون للغیر، چه لیشار الی، چه لیخاطب معه، بالاخره قصد معنا از لفظ علا انحائهی، لا یکاد و یکون و من شؤون المعنا، این نمیتوند از شؤون معنا باشه. حالا معنا چه موضوع اون له باشه چه مستعملون فیه باشه، این ممکن نیست که از شؤون معنا باشد و از اطوار و احوال و خصوصیات معنا باشد. چون اگر بما انه آلتون للغیر و حالتن للغیر باعث جزئی بودن و خاص بودن مستعملون فیه بود، باید در اسم جنس هم عین همین را بگیم، چون در اسم جنس هم ما لحاظ می کنیم حالت انه هو هو، به ما هو، اون رو بالاخره ما قصدش می کنیم دیگه. و الا فلیکن، اگر این قصد باعث خاص شدن مستعملون فیه یا موضوع اون له باشد، فلیکن قصده به ما هو هو، اونجایی هم که معنا را به ما هو هو قصد می کنیم و فی نفسه قصد می کنیم که همون معنای اسم جنسی است، اونجا هم باید خاص بشه مثل حرف. پس اینها بینشون هیچ فرقی نیست. فتعمل فی المقام، اینجا خیلی دقت کنید چرا؟ این دیگه دلیل وجه هم نداره دیگه. فإن این مورد دقیقون وقد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق. بالاخره لغزشگاهی است که بسیاری از محققین و مدققین اینجا لغزیده اند و نظرشون این شده است که معانی حروف از حیث موضوع له یا از حیث مستعمل فی خاص هستند. شما دقت کنید که به این پرتگاه و لغزشگاه نیفتید. از ثالث، صحت و استعمال لفظ فی ما یناسب، در این که می شود لفظ را در غیر موضوع له استعمال کرد جای بحث نیست و بهترین دلیل امثله زیادی که ما برای مجازات داریم. منتها این صحت استعمال آیا به تصریح واضحه یا به پذیرفتن طبع من و شما؟ صحت و استعمال لفظ فیما یناسب، آیا این که لفظ می شود در معنایی که مناسب با معنای حقیقی هست استعمال بشود، این صحت استعمال آیا از طریق وضع است یا این که نه عرض می شود که از طریق طبعه؟ فی ما یناسب و ما وضع له حل هی بالوضع، آیا این صحت از راه وضعه؟ که به فرمایش مشکینی در حاشیه، اگر از باب وضع باشد اصلا ما دیگه حقیقت و مجاز نداریم، چون مجازها هم می شود موضوع. منتها موضوع له یه خاصه، یه موضوع له نوعی و قهرن قرائنی هم که ما می آوریم دیگه قرائن صارفه نیستن، بلکه قرائن چی میشن؟ قرائن معینه. یعنی لفظ مشترک می شود بین چی؟ بین دو معنا، و این قرینه میاد برای اینکه این معنا را برای ما الان معین بکنه. این نظر مرحوم مشکینی است. حل هی بالوضع، آیا این صحت از راه وضع است او به طبع یا طبع انسان میپذیره؟ طبع مراد همون قوه عاقله هست یا نه طبع حیوانی انسان، یعنی چیزی که به نظر آدم خوش بیاد؟ وجهانه، بعضی گفتن بالوضع است، بعضی گفتن عرشبت که به طبع. دو احتمال هست، بلکه نه تنها دو احتمال، وجهان بل قولان. این دو وجه هر کدامی هم قائل داره، ولذا در مسئله دو قوله، بعضی گفتن بالوضع، بعضی گفتن بل. البته اگر نظر حضرت امام را در این مسئله بریم دنبالش، که اصلا ما تعدد وضع نداریم، اصلا فرقی بین حقیقت و مجاز نیست. در واقع همه جا لفظ در معنای حقیقی خودش است. ما وقتی میگم رأیت و اسدن، اسد را در چی استعمال میکنم؟ در همون حیوان مفترس. منتها حیوان مفترس دو مصداق داره، یک مصداق حقیقی و یک مصداق ادعایی. لفظ در همون معنای خودش استعمال شده، اما با مصداق ادعایی یا مصداق حقیقی، با مصداق ادعایی. دقیق فرمودید دیگه. ولذا ایشون در درس ممنون که ما این جهت رو از مرحوم هاشم محمد رضای اصفهانی داشتیم، و وقتی ازشون سوال میشد که اگر چنانچه عرض شود که شیر در همون معنای خودش استعمال بشه، پس وقتی شما در رجل شجاع استعمال که باید همون یال و کپال و اینا داشته باشه، میگفت بله، شیری که یال و کپال نداشته باشد که شیر نیست. اما یال و کپال داشتن دو جوره، یک یال و کپال واقعی است، یک یال و کپال چی؟ ادعایی. حالا عرض کنم که صحت و استعمال لفظ فی ما یناسب، اگر لفظ در غیر معنای خودش استعمال شد، در مناسب استعمال شد، آیا این صحت بالوضع است، به وضع نوعی، او به طبع است؟ وجهانه، دو احتمال هست، نه تنها دو احتمال هست بل قولانه. از هر و هما انها به طبع، از هر این است که این صحت به طبعه طبع آدم باید بپذیره، به دل آدم باید بچسبه، بعضی ها نمیچسبه. شما هر چه بخواید مثلا یک لفظی که برای این انسان وضع شده است در این انسان استعمال بکنید، هیچ تناسبی نیست، نمیچسبه دیگه. حالا ولو واضح هم به شما اجازه داده باشد به خاطر یکی از اون علایق 25 گانه. به شهادت الوجدان، وجدان ما شاهده، به حسن الاستعمال فی، به این که اگر تب پذیروف استعمال حسنه ولو معمن الوازه، ولو وازه ما را از استعمال چه کار بکنه؟ من بکنه. اسم پسرش را گذاشته از حسن، حالا من یه بچه رو میبینم عین اون قیافه، میگم این حسنه، هرچی که نه با این حسن نیست، حسن منحصرم به پسر من اطلاق میشه. میبینیم اینجا اطلاق لفظ حسن بر این آدم چیه؟ طبع آدم اون رو میپذیره. معمن الواز انه. و از اون طرف و به استهجان الاستعمال، وجدان ما بهترین شاهد است بر این که استعمال مستهجن است، فیما لا یناسبه، در جایی که مناسب نیست. مثلا این آقا فرض کنید که 80 کیلو وزنشه، 100 کیلو وزنشه، حالا بنده یه لخت سنگی هم اینجا هست 80 کیلو، خب بخوام لفظ این آقا را بر این سنگ اطلاق بکنم، ولو از نظر حجم و جسم و وزن اینها هر دو مناسب هم هستند، اما این استعمال مستهجن هست یا نیست؟ مستهجن هست دیگه. پس وجدان ما بهترین شاهد است بر حسن استعمال در مواردی ولو واضع من بکنه، و استهجان استعمال فی ما لا یناسبه، در جایی که مناسبت نیست طبع آدم نمیپذیره، ولو مع ترخیص الواضع، ولا معنا لصحته الا حسنه. اگر گفتیم صحیح است، مرادمون از صحت، صحت اصطلاحی نیست که واضع اجازه بده، مراد ما از صحت در اینجا این که پسندیده باشه. پس مراد ما از صحت در اینجا پسندیده بودن هست. ولا معنا لصحته الا حسن. و ظاهر ان صحت استعمال لفظ فی نوعه او مثله، اگر لفظ را در نوع خودش استعمال کردیم، مثلا آمدیم و اینجور گفتیم، گفتیم زیدون اسمون، این زید را ما در چی استعمال کردیم؟ در نوع زید. یعنی هر کجا کلمه ز و ی و دال واقع شد این چیه؟ اسمه. خب اینجا لفظ زید آمده است، در چی استعمال شده؟ در نوع. یه جاهای ممکنه لفظ در صنف لفظ استعمال بشه، مثلا گفته زیدون فی قام زیدون فاعلون، خب این همه زیدها را شامل نمیشه، چون بعضی از زیدام زیدون قائمونه، اما در این حال صنفه. هر کجایی که فعلی بود شبیه قامه و بعدش زید واقع شد، این زید میشود چی؟ میشود فاعل. پس گاهی لفظ در صنف استعمال میشه، گاهی در نوع استعمال میشه، گاهی هم در شخص استعمال میشه. حالا این استعمال آیا حقیقت است، آیا مجاز است، یا نه حقیقت است و نه مجاز، این بحثش مال بعده. اما صحت استعمال لفظ فی نوعه و فی صنفه، اونم از قبیل مجازه، اگر طبع او را پذیرف حسنه و اگر طبع او را نپذیرف حسن نیست. در این جهت مثل اوست، نه در حقیقت و مجاز بودن. و ظاهر ان صحت استعمال لفظ فی نوعه او مثله، این هم من قبیله، این هم از قبیل مجازه، یعنی صحتش به چیست؟ به طبعه، به این که طبع آدم اون را پسندیده بیابد. حالا آیا حقیقت است یا مجاز، این رو بعد انشالله بحث خواهیم کرد. کما یأت الاشارت و الى تفصیلهی انشاءالله تعالی. صلی الله علیه.